ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 47 فرازهایی از زندگی شهید حسین جمعه ترقبه، گردآوری و تنظیم زهرا غفار نقیبی. شهید حسین جمعه ترقبه، نام مستعار ابوالفضل جمعی، تاریخ تولد 30 فروردین 1335، محل تولد ترقبه، تاریخ شهادت 22 مهر 1366، محل شهادت شهر دیرالوک عراق. آخرین مسئولیت مسئول پایگاه برون مرزی قدس، قرارگاه رمضان. باب اول، گذری بر زندگی. حسین جمعه ترقبه جمعی با نام مستعار ابوالفضل خوشبیان در 30 روز از فروردین ماه سال 1335 در ترقبه از ییلاقات شهرستان مشهد دیده به جهان گشود. پدرش محمد علی خاربار فروش بود. در دامن مادرش بیبی ماشاءالله رشد کرد و همراه با رشد جسمی شجاعت و دلاوری را از کودکی آموخت. تحصیلات خود را تا پایان دوره ابتدایی در ترقبه گذراند و دیگر درس را ادامه نداد، تا اینکه در سال 1355 در سن 20 سالگی دوره دوم کلاس‌های سوادآموزی حرفه‌ای را به پایان رسانید و در رشته کشاورزی موفق به اخذ گواهی نامه گردید. در 15 اسفند 1355 به سربازی رفت. در آن زمان آشنایی با یاری متدین و دلسوز آنچنان تحولی در حسین ایجاد کرد که مسیر زندگی او به طور کلی عوض شد و این را میتوان از نقش و تأثیر انتخاب دوست بر انسان دانست. آن زمان با تلاش فراوان همراه با دوستش توانستند مسجدی را برای برپا شدن نماز در پادگان ایجاد کنند. این حادثه در زمان رژیم شاهنشاهی خود قابل توجه بسیار است. در آن هنگام که شاه خود را سایه خدا در زمین می دانست و در پی آن بود که همه او را تکریم و تجلیل کنند، این دو دوست توانستند سربازان دیگر را به سوی معبود رهنمون کنند. آنها در ادامه فعالیت‌هایشان به این هم اکتفا نکردند و در شب‌های جمعه دعای کمیل و روز جمعه دعای نطبه برگزار می کردند. روحیه شجاعت و مبارزه با ظلم با شروع نغمه های انقلاب در او آشکار شد، به گونه این که از جمله کسانی که در پخش اعلامیه امام در آن جو اختناق پادگان نقش داشت حسین بود. حسین بعد از فرار شاه از ایران نفرت خود را با چسباندن عکس شاه بر روی درب توالت و درآوردن چشمهای او کاغذ متحرکی را در پشت عکس قرار می دهد. وقتی یکی از مسئولین پادگان این عکس را می بیند می پرسد چه کسی این کار را انجام داده؟ حسین با شجاعت اعلام می کند که کار اوست. دلیل کارش را همین گونه بیان می کند که لیاقتش همین بوده است. با وجود اینکه 2 ماه بیشتر از سربازیش باقی نمانده بود، با صدور فرمان امام خمینی مبنی بر فرار سربازان از پادگانها، او هم اطاعت امر می کند و از پادگان فرار می کند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از شروع جنگ تحمیلی از سال 1359 در سپاه مشغول خدمت شد و به جبهه نبرد شتافت. در سال 1360 با خانم بی بی رضوان محمودی ترقبه ازدواج کرد. حسین از بدو ورودش به سپاه باختران با توجه به نیاز پدافند هوایی و افرادی مانند او در آن موضع مشغول خدمت می شود و با تلاش بسیار و زحمات فراوان با روح بلند و حضور ذهن عالی به برنامه ریزی و هدایت صحیح پدافند هوایی باختران می پردازد. برادران مسئول در پدافند هوایی باختران وقتی پشتکار و اراده حسین را می‌بینند به او در رده‌های مختلف مسئولیت می‌دهند. در ابتدای سال 1360 فرمانده پدافند هوایی کردستان و اورومانات می‌شود و در نیمه سال 60 منطقه گیلان غرب و سرپل ذهاب نیز به مسئولیتش اضافه می‌گردد و حسین با کاردانی و تدبیر خاص خودش به خوبی از عهده این وظیفه برمی‌آید. در اوایل سال 1361 حسین را به منطقه مهران و دهلوران از استان ایلام که منطقه‌ای وسیع و پرمسئولیت است منتقل می کنند که باز هم حسین به خوبی از عهده کار برمی آید و وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام می دهد. پس از آن حسین جمعی به سمت قائم مقام پدافند منطقه 7 کشور و پس از آن با شهادت فرمانده پدافند به فرماندهی پدافند باختران منصوب می شود. وی به مدت 6 ماه این مسئولیت را بر عهده دارد. در حالی که هیچ یک از افراد خانواده و دوستان در زادگاهش ترقبه از این ماجرا مطلع نبودند، این موضوع نشانگر درجه اخلاص او بود که فقط برای رضای خدا کار می کرد. حسین در طی این مدت 1 بار از ناحیه پا مجروح و چند روزی در بیمارستان بستری می شود که باز هم از ماجرای مجروح شدنش کسی با خبر نمی شود و فقط افرادی که در کنارش بودند و او را به پشت جبهه و بیمارستان منتقل کردند از این جریان با خبر بودند. حسین در سال 1363 در ایام 40 حسینی دارای دختری به نام زهرا می شود. او از این حادثه بسیار خوشحال شده و با انتخاب نامی مناسب در پی این بود که شخصیتی همچون صاحب نامش از او بسازد. او در رابطه با تربیت فرزندش از همان آغاز نوزادی همت خاصی داشت و دقت بسیاری را در رابطه با حرکات و سکنات مؤثر در تربیت فرزندش می کرد و دوست داشت تا از او زنی مسلمان، مبارز، عالم و یک پزشک اسلامی بسازد که ایمان و علم را هر دو به همراه داشته باشد تا خدمتگزار اسلام شود. در تاریخ 22 مهر 1366 در یک عملیات پارتیزانی برون مرزی در خاک عراق و نزدیکی شهر دیرالوک که فرماندهی آن را خود بر عهده داشت، بعد از نشان دادن شجاعت فراوان مورد اصابت ترکش نارنجک قرار می گیرد و به آرزوی خود می رسد. پیکر پاکش را در گلزار شهدای زادگاهش ترقبه دفن می کنند. باب دوم، شب عروسی، روایتی از بی بی زهره محمودی، همسر شهید. من خودم بچه سرخبه هستم. هیچ گونه آشنایی نزدیک با هم نداشتیم. خانواده ایشان را دورا دور می شناختیم. ایشان در سال 58 که به فرمان امام سپاه تشکیل شده بود عضو سپاه شده بودند. در سال 60 بود که به خواستگاری آمدند. در همان سال عقد کردیم. 13 روز پس از عقدمان به منطقه جبهه غرب نقد رفتند. دو سال بعد یعنی سال 62 زندگی من را آغاز کردیم. یادم هست شب عروسی من زمانی که سوار ماشین شدیم تا به خانه من برویم شب جمعه بود. نوار دعای کامل گذاشته بودند و صدایش را هم بلند کرده بودند. در راه دعای کامل گوش می داد تا زمانی که به خانه خود من رسیدیم. باب سوم، با ذکر. روایتی از بیبی زهره محمودی، همسر شهید. به حلال و حرام در زندگی بسیار معتقد بود. یکی از خصوصیات اخلاقی که ایشان داشتند همیشه با وضو بودند و به من هم تأکید داشتند. زمانی که بچه دار شدیم تأکید داشتند در هنگام شیر دادن همیشه با وضو یا با ذکر باشید. من هم همیشه سعیم بر این بود که حالا نه که همیشه با وضو باشم، ولی همیشه با ذکر به فرزندم شیر دادم و این را هم مدیون شهید هستم. باب چهارم، ماشین سپاه. روایتی از بیبی زهره محمودی، همسر شهید. هیچ وقت از یادم نمی رود. آن زمان هر موقع شب از مأموریت برمی گشت، ماشین سپاه رو می گذاشت و خودش بدون ماشین با هر وسیله‌ای که می شد به منزل می آمد. ولی یک شب قبل از تولد فرزندمان از مأموریت برمی گردد. خیلی دیر وقت بود. به دلیل تعطیلی مرکز سپاه نتوانسته بود خودروی سپاه را در آنجا بگذارد. مجبور شده بود با همان خودروی سپاه به منزل بیاید. شب بعدش فرزندمان می‌خواست به دنیا بیاید. نصف شب بود و هیچ خودرو و وسیله‌ای پیدا نمی‌شد. ایشان دیگر هیچ چاره‌ای نداشت و مجبور شد از خودروی سپاه استفاده کند. هیچ وقت یادم نمی‌رود وقتی به خانه برگشتیم تا یک هفته درگیر حساب و کتاب پول بنزین و استهلاک خودرو برای آن یک شب بود. باب پنجم، تواضع. روایتی از باغ ماهی ها، اثر قاسم رفیع، بر اساس زندگی شهید حسین جمعی، صفحه 55. ما چند نفر بودیم که با هم در سپاه واحد بسیج منطقه 4 کار می کردیم. کسی نمی دانست حسین چه کاره بود. اینجا راننده مسئول آموزش بود. کی فکر میکرد که رسمی سپاه است؟ هر کس کار زمین خورده ای داشت میداد حسین انجام دهد. گاهی وقتا میدید آستینهایش را بالا زده و با عشق و علاقه دارد خودروی پیکان آبی رنگ آموزش را میشوید، چنان تمیز که انگار خودروی خودش است. بعضی وقتا هم نامه ها را ثبت میکرد، گاهی زمین را جارو میکرد و ما که میپرسیدیم منطقه چه کار میکنی، با لحجه خودمانی میگفت مخوردم و مخابیدم. میخوردم و میخوابیدم. باب ششم، نشناخت. روایتی از بیبی زهره محمودی، همسر شهید. محل خدمت ایشان در جبهه غرب و مأموریت‌هایشان اکثرا در خاک عراق بود. مأموریت‌هایش سری بود و هیچ کس خبر نداشت. 16 روز پیاده راه می‌پیمودند. امکان هیچ گونه نامه‌نگاری و تلفن برایشان وجود نداشت. حتی به من می‌گفتند امکان دارد که جنازه من هم به دستتان نرسد. آمادگی هر چیزی را باید داشته باشید. از زمان تولد فرزندم که ایشان رفتند 4 ماه بعد برگشتند. وقتی آمدند خودشان گفتند من زهرا را نشناختم، دخترم هم ایشان را نمی شناخت. حسین اشاره کرد که بیا بغلم، اما زهرا نرفت. باب هفتم، نام مستعار. روایتی از بیبی زهره محمودی، همسر شهید. بعد از 2 ماه که اینجا بودند دوباره رفتند و تا 9 ماه نیامدند. در این 9 ماه من فقط 2 عدد نامه از ایشان دریافت کردم. ایشان نام مستعار داشتند. نامه هایشان همیشه به مغازه پدرم می آمد. نامه ای با آنجا آمده بود. پدرم مسافرت بودند. چون آدرس پدرم من روی نامه بود، نامه را به مغازه عمویم داده بودند. وقتی پدر از مسافرت برگشتند، عمویم که از نام مستعار ایشان ابوالفضل خوشبیان بیخبر بود، به پدرم گفته بودند نمی دانم این نامه یکیست؟ یک ماه است که اینجا مانده و هیچ کس تاکنون سراغش را نگرفته است. در آن زمان پس از مدت ها پدرم نامه را گرفته بودند و به ما رساندند. باب هشتم، شوخی های دایی. به نقل از کتاب باغ ماهی ها، اثر قاسم رفیعا، بر اساس زندگی شهید حسین جمعه ترقبه، صفحات 49 تا 50. دایی در پادگان ابوذر یک دفتر داشت. دو سه روز آنجا بودیم. خبر رسید که قرار است بسیج در خط خسروی یک توپ جدید مستقر کند. اول قرار بود من رو هم با خودش ببرد. صبح زود تا صدای در آمد بیدار شدم. دایی گفت میخواستم دستشویی بروم. من دیگر نخوابیدم و دنبالش راه افتادم. دیروز که با مامانم تلفنی صحبت کردیم، مامان خیلی عصبانی بود و گفت بابا تو رو میکشد. به دایی گفت هر طور شده راضیش کن برگردد. دایی مامان را قانع کرد و گفت اینجا امن است، مهد کودک هم دارد و بچه ها را نگهداری می کنند. برای خنده و تفریح با شوخی و خنده قضیه را تمام کرد و بعد هم به طرف خسروی راه افتادیم. باب نهم، شجاعت. به نقل از کتاب باغ ماهی ها، اثر قاسم رفیعا، بر اساس زندگی شهید حسین جمعه ترقبه، صفحات 67 و 68. آن روز با چند نفر از بچه ها برای شرکت در یک شناسایی مهم عازم منطقه بودیم. بعد از عبور از ارتفاعات پرشیب و خیز که از باران شب گذشته به شدت لغزنده بود و عبور را مشکل می کرد، به حاشیه رودخانه بزرگ رسیدیم. اما قبل از عبور متوجه شدیم یک خانواده کرد قصد عبور از رودخانه را دارند. برای عبور افراد از رودخانه و حمل وسایل، سبدی حصیری به تنامی متصل بود که از یک طرف به طرف دیگر رودخانه امتداد داشت و به عنوان حامل از آن استفاده می شد. ابوالفضل به بچه ها گفت کنار بایستید که دستپاچه نشوند، ممکن است با حضور ما قدری عجله کنند و آسیبی ببینند. ما هم یک کناری روی صخره نشستیم، به گونه ای که انگار هیچ عجله‌ای برای عبور از رودخانه نداریم، در حالی که زمان برای ما به شدت مهم بود. چند مرد کرد و همراه خانواده‌اش از رودخانه عبور کردند و از آن طرف مشغول حرکت دادن سبد بزرگ شدند. ما نشسته بودیم و طغیان رودخانه را تماشا می کردیم. با خودمان فکر می کردیم اگر کسی در آب بیفتد، حتی بدنش هم پیدا نخواهد شد. ناگهان صدای فریادی شنیدیم. نگاهمان چرخید به سمت تناب حامل. بخشی از تناب پاره شده بود و یک زن و یک کودک بین زمین و آسمان آویزان مانده بودند و فریاد می زدند. ما هنوز داشتیم به اتفاقی که قرار بود بیفتد فکر می کردیم. کردهای آن طرف رود به سرزنان این طرف و آن طرف می دویدند و سردرگم بودند که در این وضعیت چه باید بکنند. ناگهان با چشمان حیرت زده فرمانده را دیدیم که به تناب حامل آویزان شده است و تنابی به کمر بسته و به سختی به سمت سبد می رود. فریاد کردها و ما در هم آمیخته بود. یکی از بچه‌ها داد می‌زد ابوالفضل مواظب خودت باش، و آن مردها فریاد می‌زدند یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. همه نفسشان بند آمده بود، اما ابوالفضل توانست خود را جمع و جور کند و به سبد نزدیک شود. با کمک آن زن کرد که در این حال کودکش را در آغوش گرفته بود، سبد را با تناب بست و از همان راه برگشت. باب دهم، نوح خان. روایتی از بی بی زهره محمودی، همسر شهید. آقای جمعی صدای خوبی داشتند و گهگاهی نوحه می خواندند. البته در منزل می‌خواندند، اما در مجلس یا مراسمی کسی صدای ایشان را نشنیده بود، چون می‌گفت نمی‌خواهم خیلی نمایان باشم. زمانی که آخرین شهید قبل از ایشان، شهید وفادوست، به شهادت رسیده بودند، ایشان در جلوی جنازه شهید آنچنان نوحه‌ای می‌خواندند که من خودم هم تعجب کرده بودم. همه انگشت به دهان مانده بودند و می‌گفتند مگر حسین جمعی نوحه خوان هم هست؟ بس که نوحه ایشان گیرا بود. خانواده شهید وفادوست برای مراسم هفتم آمدند از شهید دعوت کنند که متاسفانه ایشان به منطقه رفته بودند. شاید آن بیتابی و نوحه حسین در جلوی جنازه شهید وفادوست نشان دهنده بیقراری قبل از شهادت ایشان بود. باب یازدهم، زهرا. روایتی از بی بی زهره محمودی، همسر شهید. آقای حاتمی همرزم ایشان تعریف می کردند روحیه خیلی شادی داشتند. داخل سنگر با شرایط سخت در میان توپ و آتش، حسین برای اینکه روحیه بچه ها را حفظ کند شوخی و شادی خود را داشت. روزی که در سنگر نشسته بودیم به من گفت حاتمی، من یک دختر دارم که خیلی زیباست. از شیرین کاری های دخترش صحبت می کرد. آقای حاتمی هم می گویند من هم گفتم اگر خدا به من یک دختری بدهد اسمش را زهرا می گذارم. در آنجا من به شهید قول دادم که این کار را بکنم. زمانی که فرزندم به دنیا آمد، به خاطر اینکه خانواده خانمم با اسامی ائمه موافق نبودند، همه فامیل خانمم و خودم تصمیم گرفتند قرعه کشی کرده به هر اسمی که درآمد برای دخترم انتخاب کنیم. زمانی که قرعه کشی انجام شد، هر سه بار که اسمی را برداشتند نام زهرا درآمد. در آنجا من متوجه شدم که چون به شهید جمعی قول داده بودم این گونه اتفاق افتاد. باب دوازدهم، ابو زهرا. کردهای کردستان از بس ورد زبانشان زهرا بود به حسین ابو زهرا می گفتند. ما می گفتیم ابو الفضل. آخرین باری که به مرخصی آمده بود بدجوری دلبسته زهرا شده بود. دختر دل پدر را می برد، مخصوصا وقتی شیرین زبانی می کند. یک ریز از زهرا حرف می زد. به نقل از کتاب باغ ماهی ها، نوشته قاسم رفیعا، صفحات 91 و 92. باب سیزدهم، ستا حسین. آن شب قرار بود از سه محور به شهر دیلوک عراق حمله کنیم. شب اربعین بود که به محور قدس رسیدیم. 13 روز راه رفته بودیم. حتی از یک روسای ترکیه نیز عبور کردیم. گاهی احساس می‌کردیم ممکن است از سوریه سر در بیاوریم. بچه‌های ژاندارمری به همراه تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام و ما که مثلا تجربه بیشتری داشتیم، یکی دوتا از بچه‌ها حسابی نوربالا می‌زدند و ابوالفضل که دائما نوربالا می‌زد. قرار بود روز را در غاری بگذرانیم و شب از سه محور به دشمن حمله کنیم. اولین باری که ابوالفضل با من حرف زد صبح آن روز بود. زیر دیگه حمام را روشن کردم تا زودتر از بقیه دوش بگیرم. دیگه نسبتا بزرگی کنار چشمه آب و پتویی که مثلا حمام ما به حساب می آمد فقط کافی بود از دیگه آب برداری و بریزی روی سرت و به اصطلاح حمام کنی. دیگ را که روشن کردم او را دیدم که از نوک قله مثل نقطه‌ای در حال پایین آمدن است. ابوالفضل بود. وقتی نزدیک شد از همان بالا گفت دست درد نکنه بچه، دیگ رو برای ما روشن کردی؟ خواستم بگم نه، گفتم آره. بعد در حالی که خجالت میکشیدم توی چشماش نگاه کنم با خودم گفتم ای بابا، اینم که نور بالا میزند. بعدا شنیدم که زیر پایشان نارنجک انداختند و ابوالفضل در جا شهید شده است. حسین هم به شدت زخمی شده بود و ما که بلد نبودیم خون مجروح را بند بیاوریم، فقط آنها را حرکت دادیم و با خود آوردیم. عباس ابوالفضل را به دوشش گرفته بود و می کشید. من گفتم دوتا حسین و یک ابوالفضل. عباس گفت چی؟ گفتم شب اربعین دوتا حسین شهید شدند و یک ابوالفضل. عباس در حالی که بلند بلند گریه می کرد، گفت ستا حسین، گفت اسم واقعی ابوالفضل حسین است. از کتاب باغ ماهی ها نوشته قاسم رفیعا، صفحات 82 تا 83. باب 14. محور سوم. آن شب به شدت حسینی شده بود. ابوالفضل با صدای دلکش و تأثیر گذارش آنچنان سوخت و حسینی خواند که در دلها طوفانی به پا کرد. دعای کامیل او معروف بود. بعد از دعا در کنار صخره‌ای که مشرف به شهر بود با هم نشستیم. من مخالف محور سوم بودم و اعتقاد داشتم با حمله از دو محور به طور خودکار مرکز شهر منهدم خواهد شد، ولی اصرار و پافشاری ابوالفضل برای حمله از محور سوم باعث شد که به طور جدی بحثمان شود. قرار نبود با هم زیاد بحث کنیم، مخصوصا جلوی نیروها که اصلا برای همین این صخره رو برای بحث‌های جدی انتخاب کرده بودیم. نمیدانم چند دقیقه فقط نشسته بودیم و چراغ‌های شهر را که یکی یکی خاموش می‌شدند از دور دست تماشا می‌کردیم. بعد از سکوت طولانی گفتم امشب حسابی امام حسین را گرفتار کردی و تو رو در بایستی گذاشتی، چه خبره؟ قرار نبود منو تنها بگذاری؟ بعد از چند دقیقه سکوت گفت باز هم چند چراغ دیگر خاموش شد، همه دیر یا زود می‌خوابند. تا چند دقیقه دیگر فقط چراغ کوچه ها و خیابان ها روشن می ماند. گفتم مهم این است که ما بیداریم و فردا آتش به پا می کنیم، آن هم از سه محور همانطور که می خواستی. گفته بشم از امام حسین علیه السلام اجازه محور سوم را گرفتم. برو بخواب و خیالت راحت باشد. ابوالفضل درست فکر کرده بود. محور سوم که مرکز شهر بود اخیراً توسط نیروهای بعثی تشخیص شده بود و تعداد زیادی از نیروهای ارتش بعث در آنجا مستقر بودند. حمله ما به دو محور کناری باعث می شد بعثی ها به سرعت هوشیار شوند و نیروهای ما را قلع و قمع کنند. ابوالفضل و نیروهای تحت امرش با فدا کردن خودشان ضمن نابود کردن نیروهای بعثی موفقیت عملیات را تضمین کردند. از کتاب باغ ماهی ها نوشته قاسم رفیعا، صفحات 77 تا 78. باب 15. شهادت. روایتی از بی بی زهره محمودی، همسر شهید. بعد از اینکه به نقده رفتند قرار بود تصفیه کنند و برگردند. تازه تلفن به طرقبه آمده بود. ایشان از نقده تماس گرفتند و گفتند خانم، من هر چه فکر میکنم میبینم کسی رو که بتواند در اینجا مسئولیت من رو انجام دهد پیدا نمیکنم. اگر شما موافق هستید من در اینجا بمانم و خدمت کنم. من هم موافقت کردم و گفتم هر طور که شما صلاح می دانید، من راضی هستم. ایشان خوشحال شدند. بعد از 18 روز در خاک عراق به شهر بارزان می روند. 3 روز در آنجا بودند. روز 4 عملیاتی در آنجا انجام می دهند تا اینکه شب 40 حسینی، حسین به همراه 2 تن از همرزمانش در آنجا به شهادت می رسند. باب 16. غسل شهادت. روایتی از محمد علی جمعه ترقبه، پدر شهید. یکی از همرزمان حسین خاطره ای از ایشان نقل می کردند. شب 40 حسینی بود. ایشان را دیدم که به حمام رفت و غسل شهادت کردند. دیدم بوی خوشی می دهند. پرسیدم چه عطری زده اید؟ گفتند من عطری نزدم. آنجا بود که فهمیدم ایشان به بهشت نزدیک شدند و این عطر بوی بهشت است. همان شب به درجه رفیع شهادت رسیدند. دهم، شب قبل از عملیات. روایتی از سرهنگ پاسدار علی ورنیک، همرسم شهید. انگار می دانست که لحظه دیدار فرا رسیده است، در حالی که دعای کمیل را در جمع یاران و با حضور تمام شقایقهای پرکشیده می خواند، لحظه ای درنگ کرد و با زمزمه الهی تو گناه مرا ببخش گریست و پاکی این لحظات را با فرو ریختن اشکهایش به حد اعلا رساند. فردای آن روز در صبحگاه غسل شهادت را به جای آورد و عزم سفر کرد و به همراه دیگر رزمندگان در غاری پنهان شدند تا ساعت 10 شب فرو رسید و در 4 محور به خاک دشمن حمله کردند و فرماندهی یکی از محورها بر عهده شهید حسین جمعه بود. با توجه به روحیه شجاعت و مردانگی که در وجود ایشان بود به سمت دشمن پیش روی کرد، در حالی که آن سو که دشمن در بالای تپه قرار داشت، ناگهان نارنجکی به سوی ایشان پرتاب و در زیر پای ایشان منفجر شد و این بهانه ای شد که به جمع دیگر یاران سفر کرده به پیوند. باب 18، دعای کمیل. روایتی از بی بی زهره محمودی، همسر شهید. وقتی جنازه ها را برمیگرداندند، آقای حاتمی همرسم ایشان تعریف میکردند که 3 شهید بودند که هر 3 آنها حسین نام داشتند. ما که برای آوردن جنازه این شهدا مأمور بودیم 4 نفر بودیم که شفا دور تا دور آنها میخوابیدیم که حیوانی چیزی به جنازه ها حمله نکند، چون سر مرز ترکیه خیلی اذیت میکردند. مجبور بودند حتی این جنازه ها را روی قاطر میگذاشتند یا رویشان علف میریختند و از این نوع برنامه ها. گفتند ما 3 شب که دور این جنازه ها خوابیده بودیم، اتفاقا من هر 3 شبش خواب دیدم. شب آخری خواب دیدم گفتم حسین جان، شما که شهید شدی و مرا تنها گذاشتی، ولی خوب هست که یک نواری از صدای شما دارم. در این زمان شهید گفته بودند آن نوار را باید به دست خانواده‌ام برسانی. نوار صدای دعای کمیل ایشان بود و ایشان هم نوار را به ما دادند. باب 19، باب آخر، وصیت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفی به عهده من الله فاستبشروا ببعیکم الذی بعیتم به و ذلک هو الفوز العظیم. خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده. آنها در راه خدا جهاد می کنند که دشمنان دین را به قتل برسانند و یا خود کشته شوند. این وعده قطعی است بر خدا و عهدی است که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا با وفا ترکی است. ای اهل ایمان، شما خود به این معامله بشارت دهید که این معامله با خدا در حقیقت سعادت و پیروزی بزرگی است. برادران و خواهران گرامی، پیرو ولایت فقیه باشید و خط امام، یار و یاور امام خمینی باشید. سنگرهای اسلام را خالی مگذارید. در نماز جمعه و جماعات شرکت کنید و در راه پیمایی ها شرکت نمایید و اگر در توانتان هست به جبهه ها بروید و با دشمنان اسلام شجاعانه بجنگید و مستضعفان جهان را از زیر دست ظالمان خوناشام نجات دهید و پرچم لا اله الا الله را در سراسر گیتی برافراشته نمایید که ایران هرچه دارد از همین امام عزیزمان است. منگریم در رژیم طاغوت چه بودیم و انتهای آن چه شدیم. این امام عزیز ما ملت ایران را از ظلمات به نور هدایت نمود. انشاءالله تمام مردم مسلمان جهان را از ظلمت نجات خواهد داد و به سوی نور هدایت نماید. پیرو امام باشید و نگذارید این منافقان کوردل قطع علم کنند. و اینک سخنی با خانواده هم. من به جبهه نیامدم مگر به خاطر آنکه انقدر با کفر بجنگم که حکومت عدل علی علیه السلام به رهبری امام خمینی در سراسر جهان برقرار نماییم و یا اینکه شربت شهادت نصیبم شود. مادر مهربانم، سلام گرم مرا بپذیر. ای کسی که شبهای تاریک تا به صبح سر مرا بر دامن می گذاشتی و دست محبت بر سر و صورت من می کشیدی، نکند برای من گریه کنی که دشمن شاد می شود. قامتت را همچون زینب بلند گیر و ندای الله اکبر را بلند بخوان و سخن شهیدان راه الله را به مردم برسان. سلام بر شما ای برادرانم، مبادا شما غمگین شوید، علیوار در مقابل کفار و منافقین ایستادگی کنید و با آنها بجنگید و آنها را به آتش دوزخ روانه سازید. و خدمت همسر عزیزم سلام، سلام بسیار گرم و صمیمانه ای عرض می نمایم. همسر مهربانم، چند جمله هم با شما صحبت نمایم. همسر مهربانم، مرا ببخشید و حلال کنید، چون من نتوانستم برای شما همسر خوبی باشم. حدود 3 سال بیشتر با هم زندگی نکردیم، ولی من باز هم در مقابل آن همه لطف و مهربانی و آن اخلاق نیک خداپسندانه شما شرمندم که نتوانستم وظایف خودم را انجام دهم. همسرم، به تمام فامیل و دوستان و آشنایان بگو حسین گفته برای من گریه نکنید، برای آقایی گریه کنید که با لب تشنه سرش را از بدن جدا نمودند. همسرم، از اینکه من شهید شدم نگران نباشید و خدا را شکر کنید که موفق شدید همسرتان را برای اسلام به میدان جنگ بفرستید تا در راه خدا شهید بشود. همسر مهربانم، این را به شما بگویم که من به آرزویم رسیدم. همسرم، انشاءالله راه کربلا باز می شود و شما با فرزندم زهرا به کربلا بروید و از جانب من زیارت کنید و سلام مرا به مولایم ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسانید و آنجا به زینب سلام الله علیها بگویید بانو جان، من شهید دادم. همسر مهربانم، توصیه من به شما این است تا جان در بدن داری در راه انبیا علیهم السلام و خط امام باشید و تا جوان هستی قدر جوانیت را بدان و جهت به دست آوردن علم و در جهت خدمت کردن برای جامعه اسلام و پیروی از ائمه و مبارزه کردن با منافقین و دشمنانتان تا آنجا که در توانتان هست کوشش نمایید. همسر مهربانم، تا جان در بدن دارید پیرو و خط امام خمینی و ائمه معصومین باشید که خط امام همان خط و راه ائمه می باشد. انشاءالله فرزند من را پیرو و خط امام خمینی و معصومین تربیت نمایی تا انشاءالله نگذارید خون شهیدان پایمال گردد. زهرا به محض اینکه توانست صحبت کند نماز یادش دهید و بگذارید برود قرآن یاد بگیرد و درس بخواند و پیرو راه فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد. انشاءالله روزی برسد که دیگر خواهران مؤمنه جهت بهبود حالشان زیر دست پزشکان نامحرم نروند. همسر مهربانم، زهرا را با خود به دعای کمیل و ندبه و جماعت و مجالس دینی و به راه پیمایی ببرید تا بداند شهدا برای چه شهید شدند. در خاتمه وصیت نامم باز هم تکرار می کنم در تربیت زهرا هیچ کوتاهی نکنید که در برابر خدا مسئول خواهی بود. زهرا امانتی هست در دست شما، از او آنچنان که اسلام می خواهد تربیت و نگهداری کنید و مواظب زهرا باشید کسی او را اذیت نکند. و سلام. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.